شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 3، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200. آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای حسن زارعزاده اردشیر از فعالین جنبش دانشجویی و مسئول کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی هستیم. آقای زارعزاده، با سلام و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
درود بر شما جناب آقای یوسف زاده و درود بر هموطنان عزیز و با تشکر از شما که این فرصت رو مهیا کردید در مورد نقض حقوق بشر در ایران و مسائل زندانیان سیاسی و دانشجویان با هموطنان گرامی صحبت بکنیم و همینطور تشکر میکنم از دستندرکاران رادیو آزادگان.
خیلی سپاسگزار جناب زارعزاده. میخواستم در ابتدا اگر امکان داره محبت کنید و درباره خیلی دانشجویانی که این روزها به کمیته های انضباطی و یا کمیسیون گزینش وزارت علوم احضار میشن برای شنوندگان عزیز ما توضیح بفرمایید.
بله، همونطور که اشاره کردید، کمیسیون گزینش وزارت علوم و کمیته های انضباطی دو نهادی هستند که این روزها خیلی فعال شدن در سطح دانشگاه ها و مرتب دانشجویان رو احضار میکنن و با اونها برخورد میکنن. البته کمیسیون گزینش وزارت علوم در سالهای گذشته به عنوان هسته گزینش در داخل بدنه وزارت علوم فعالیت های خودش رو انجام میداد در قالب های مختلف و در حال حاضر مدتی چند ماه هست که فعالیتش در قالب کمیسیون گزینش قابل توجه شده و افرادی که در دانشگاه پذیرفته می شوند از طریق کنکور، یعنی آزمون ورودی، اینها رو براشون پرونده درست می کنند در این کمیسیون و به عنوان کارشناسان اطلاعاتی با توجه به معیارهایی که نهادهای اطلاعاتی دارند بررسی میکنند پرونده ها رو و هر دانشجویی رو که صلاح میدونن و در لیست اونها قرار داره و صلاح میدونن اون رو احضار میکنن و باش برخورد میکنن.
بله.
و اگر چنانچه به برخورد هم احتیاج نباشه، حداقل این هست که یک تعهدی از این دانشجو میگیرن که در دانشگاه فقط درسش رو بخونه. این رویه البته در سالهای گذشته بوده و این کمیسیون عده خیلی زیادی رو احضار میکنه و این کار رو انجام میده، اما در این میان فعالان دانشجویی هم هستن که کمیسیون گزینش به ویژه اونان که بعد از فارغ التحصیلی در مقطع لیسانس وارد کارشناسی ارشد میشن با اونها برخورد میکنه مشخصا و الان تعداد قابل توجهی رو کمیسیون گزینش وزارت علوم احضار کرده که یه عدهشون هم فعالان دانشجوی دانشگاه تهران هستند و اینها دانشجویان جمهوری خواه هم هستند و بخششون در واقع میشه اکثریتشون که توسط یک سری بازجو در کمیسیون اینها بازجویی شدن و این بازجویانی که در این کمیسیون مستقر هستند از این دانشجویان تعهد گرفتن که فعالیت سیاسی نباید بکنند و به اینها گفتن که بعداً شما رو احضار خواهیم کرد و این تحقیقات بازجویی ها ادامه داره و حتی در مورد ثبت نام اینها در دانشگاه که از طریق آزمون کنکور کارشناسی ارشد پذیرفته شدن به اینها گفتن که به شرط عدم فعالیت سیاسی میتونن این کار رو انجام بدن که خب این یک مسئله بسیار مهمی هست که باید بهش توجه بشه و دانشجویان بدانند که در برابر این قضیه چگونه بایستی که برنامه ریزی بکنن و با این مسئله برخورد بکنن، چون که این مطمئنن ادامه خواهد داشت و تازه اول برنامه هست که این کمیسیون به این شدت و قدرت و جدیت تلاش میکنه که این کار رو انجام بده. یه بخش عظیمی از دانشجویانی که احضار شدن اعضای جمهوری‌خواه دانشکده حقوق دانشگاه تهران هستند. دانشکده حقوق و علوم سیاسی کلن در دانشگاه تهران یه بخش مهمی هست که همیشه زیر نظر بوده و تا حالا هم فعالان زیادی فعالان دانشجو زیادی از در خود همین دانشکده بودن که بیرون اومدن و در جامعه فعالیت کردن. یه عده‌ای از اینها هم باز دانشجویان دختر بودن که تعدادشون کم نیست و از تعداد انگشتان دست هم تجاوز میکنه. حالا در کنار کمیسیون گزینش وزارت علوم، باز کمیته های انضباطی هم کار همیشگی خودشون رو دارن انجام میدن و دانشجویان رو مرتب دست به دست احضار میکنن به کمیته ها و اونها رو تحت آزار و اذیت قرار میدن. جدیداً نزدیک فکر میکنم که 40 نفر احضار شدن به کمیته انضباطی و انجمن دانشجویان دموکراسی خواه دانشگاه تهران هم در اطلاعیه این رقم رو تایید کرده. البته این 40 دانشجویی که عرض میکنم در طی مثلا 2-3 هفته اخیر احضار شدن، یعنی در طی فکر میکنم 20 روز گذشته این 40 نفر احضار شدن و در کنارش بیش از 25 دانشجو هم در دانشگاه امیرکبیر احضار شدن به کمیته های انضباطی، که اینها البته آماری هست که به نظر من خب اسامیش چون مشخص شده تایید شده منتشر شده گفته میشه و تعدادی دیگری هم هستن که به خاطر تعطیلات تابستانی و وضعیتی که الان دانشگاه داره اسامیشون حتی مشخص نیست و به مرور در روزها و هفته های آینده مشخص خواهد شد و شاید ما ببینیم که 2-3 برابر این رقمی که الان داریم بحثش رو میکنیم مشخص بشه که اینها احضار شدن. و البته در بین احضار شدگان باز کسانی هستن که برای اونها در کمیته انضباطی حکم صادر شده و بعضی از اونها محکوم شدن به تعلیق از تحصیل و جالب اینه که این حکم ها حتی بعضی هاشون غیابی بوده، بدون اینکه دانشجو حضور پیدا بکنه در کمیته انضباطی براش پرونده درست کردن و سلسله مراتب بعد از طی سلسله مراتبی که خودشون دارن محکوم کردن که فرضاً 1 ترم یا 2 ترم حتما داره درس بخونه و یا از نظر وضعیت تحصیلی در حال بررسی هستن که شاید حتی این دانشجویان رو تعدادشون رو اخراج بکنن. یک چیزی در برنامه اینها به نظر من هست که در گذشته هم البته بوده. در هر حال اینها مثال بود من عرض کردم. در شهرستان ها هم چنین رویه هست که تعدادی رو احضار کرده اند به کمیته های انضباطی و الان این در قالب کمیته ها در قالب کمیسیون گزینش حراست وزارت علوم یا حراست دانشگاه ها دارن در این نهادها در واقع وظیفه ای رو انجام میدن و به دوش گرفتن که برای از بین بردن فعالیت های دانشجویی هست و دقیقا ما داریم میبینیم که مرتب دانشجویان احضار میشوند و بر اونها برخورد میشه و تمام تلاش ها این هست که هیچ دانشجویی از فیلتر اینها عبور نتونه بکنه.
بله خیلی سپاسگزار جناب زارزاده. حالا با توجه به این برخوردا و محدودیت هایی که اشاره کردید، میشه از وضعیت جنبش دانشجویی در امروز ایران برای شنوندگان عزیز ما توضیح بفرمایید؟
بله، با توجه به خود این چیزایی که هست، این احضارها و این برخوردها، این تعهد گرفتنها، ثبت نامهای مشروط در دانشگاه، با این که حتی روند غیر قانونی هست این نوع برخورد، خب فردی که پذیرفته میشه در کنکور کارشناسی ارشد و اون رو احضار میکنن، ازش تعهد میگیرن، خب این یه دروالیست که اصلا در هیچ چیزی نمیگنجه این سیستم. بنابراین اینها گویای خیلی مسائل هست که نشون میده این کمیته ها، این کمیسیون ها دارن در واقع برای نهادهای امنیتی خدمت میکنند، و اگر یه مقدار بیشتر دقت بکنیم میبینیم که این در طی یک سال گذشته، البته کمتر از یک سال هست، بیشتر داره خودش رو نشون میده، و در این مدت هم دولت سیاست های دولت جدید بوده که یک چنین فضایی رو در واقع به وجود آورده. یعنی میتونیم خیلی راحت بگیم که از وقتی که کابینه جدید نهادینه شد، دولت احمدی نژاد شکل گرفت، اینها شروع کردن و یک چنین سیاستی رو در دانشگاه در پیش گرفتند که کمیسیون ها، کمیته ها، حراست ها و نهاد هایی که در دانشگاه هست، حتی نهایت نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه ها بیایند وظیفه ای رو بر دوش بگیرند که وزارت اطلاعات از آنها میخواد یا فرضاً اطلاعات سپاه از آنها میخواد. و این دقیقاً داره از وقتی که اینها این برنامه ریزی رو کردن داره انجام میشه، و در سطح کلانش هم با وزارت اطلاعات و نهادهای امنیتی با خود وزارت علوم دارن این هماهنگی رو انجام میدن که در سطح پایین این کمیته ها این وضعیت رو پیگیری بکنه. بنابراین وقتی که میخوایم وضعیت جنبش دانشجویی رو بررسی بکنیم، میبینیم که جنبش دانشجویی در قالب های جدید داره سرکوب میشه، و حکومت تلاش میکنه که برعکس گذشته، با اینکه در گذشته هم چنین روی ها وجود داشت، تلاش میکردن در داخل دانشگاه هم با دانشجویان برخورد بکنن، اما آمار بگیر ببند در کنار احضارها باز بیشتر بود، اما الان تلاش میکنن کمتر بازداشت بکنن، بیشتر احضار بکنن، پرونده سازی بکنن، بترسونن، با ایجاد جو رو با وحشت فعالیت های دانشجویی رو کاهش بدن. و اینها روش هایی است که الان رژیم نه تنها دولتی جدید، کل حاکمیت به این نتیجه رسیده که در امروز ایران بایستی که با این رویه جلو بره. خب این در دولت فعلی هم روندش سعودی بود و دارن این کار رو میکنن. در ماهای گذشته تعدادی از انجمنهای دانشجویی و تشکلهای دانشجویی توقف شدن، بعضی هاشون تعلیق درآمد فعالیت هاشون، و تعداد زیادی از نشریات دانشجویی توقف شد، تعدادی از دانشجویان رو دستگیر کردند که در طی همین چند هفته گذشته هم با 3-4 نفر دستگیر شدن که در بحث قبلیمون به اونها هم پرداختیم که بله. از این اون 5 نفر فقط آقای مهندس جمال ظاهرپور فقط آزاد شده و بقیه 4 نفر هنوز در زندان هستند، جدا از دانشجویان قبلی مثل احمد باطبی که الان در سلول انفرادی و در بازجویی و تحت فشار هست، و رژیم هم گفته که ایشون چون 15 سال زندان داره باید در زندان بمونه، ولی خب الان در زندان نیست، در واقع در بند وزارت اطلاعات تحت فشار هست که اصلا با قابل مقایسه با شرایط زندان نیست. در هر صورت به بعد که برگردیم، به نظر من بهتر هست که در این زمینه به صحبت‌هایی که چند روز پیش رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد انجام داد اشاره بکنیم، که روز سه‌شنبه در یک جمعی از جوانها داشت صحبت میکرد که مسئله تغییر نظام آموزشی در دانشگاه ها رو، حالا کلن نظام آموزشی رو در اونجا مطرح کرد، در مورد اندیشه سکولار هشدار داد و گفت که جوانان باید به ما کمک بکنن که علیه هر اندیشه لیبرالی و اقتصاد لیبرالی مبارزه بکنین، اعتراض بکنن، فریاد بکشن در علیه این نوع اندیشه ها.
بله.
و حتی اندیشه سکولاری رو یک اندیشه استکباری ازش اسپورت و در مورد نظام آموزشی ایران هم به این مسئله اشاره کرد که در سایه این اندیشه شکل گرفته و در طی بیش از یک قرن دانشجویان و استادانی بودند در دانشگاه های ایران که در سایه این اندیشه رشد کردند. یعنی این نشون میده که در سطح بالای رژیم جمهوری اسلامی چنین همتی وجود داره که مبارزه بشه با هر نوع اندیشه‌ای در داخل دانشگاه ها و در سیستم آموزشی ایران، مگر اینکه اون اندیشه مذهبی باشه، تابع ولایت مطلقه فقیه باشه که هیچ کاری با اون ندارن و تلاششون هم البته بر اینه که سعی بکنند اون اندیشه مذهبی رو در جامعه حتی نهادینه بکنن، در سطح دانشگاه ها دانشجویان رو راغب بکنن که دنبال این نوع اندیشه باشه. در جامعه ایران چند صدایی از دید حکومت به نظر من قابل قبول نیست و اونهایی رو که دنبال این چند صدایی هستن، دنبال این نیستن که تابع یک کتاب باشن، اینها از نظر جمهوری اسلامی منافق هستن، نمیدونم معاند هستن و همه نوع اسم به اینها میزنن و حتی حاضرن اینها رو اگه توانش هم داشته باشن اعدام بکنن، چه بسایی که در سالهای دور هم خیلی ها رو به این ترتیب اعدام کردن. اما در امروز دارن این دانشجویان رو احضار میکنن، بازداشت میکنن، اساتید رو شنیدیم که بسیار رو اخراج کردن در طی 6-7 ماه گذشته و یه اسمای جالبی هم براش گذاشتن که اینها دارن خودشون استعفا میدن، در محافل دانشجویی هم بهش گفتن که استعفای اجباری. خیلی زیاد این اتفاقات افتاد و اینها نشون میده که جمهوری اسلامی داره در قالب مختلف و جدید جنبش دانشجویی رو سرکوب میکنه. بنابراین با این وضعیت باید بگیم که جنبش دانشجویی به شدت تحت فشار و سرکوب قرار داره و خب طبیعتا در این فضا جنبش دانشجویی کار چندان قابل توجهی هم نمیتونه انجام بده. یعنی بیشتر دانشجویان تلاش خودشون رو بر روی سازماندهی و کار فرهنگی، یعنی کار فرهنگی برای خودسازی، مطالعه، کار تئوریک و آکادمیک و سازماندهی و نیروگیری برای آینده صرف میکنن و این اقدامی است که خب به نظر من بسیار میتونه حتی تاثیرگذارتر از این باشه که در حال حاضر بخوان یک حرکت‌های خیلی خیابانی بهش دست بزنن، که البته اون هم در نوع خودش، در جای خودش، این اعتراضات در دانشگاه‌ها لازم هست و باید انجام بشه. اما این چیزی که من شخصا در دانشگاه‌ها می‌بینم اینه که خوشبختانه با وجود این سرکوب گسترده‌ای که وجود داره، دانشجویان بیکار و ساکت ننشستن.
بله. در صورت آقای احمدی نژاد از دیگر جوانان خواستند که نسبت به دانشجویان دگراندیش مهر ببرزند چون سال 67.
بله این دولت در واقع مهرورزی به شدت داره برعکس این چیزی که مطرح کرده عمل میکنه و این در اطلاعیه دانشجویان دانشگاه تهران هم به این مسئله اتفاقا مهرورزی اشاره شده بود. حالا هیچ نوع مهرورزی ما نه تنها در دانشگاه، اصلا در دانشگاه که کلن تمام تلاش این هست که جذب رعب و وحشت ایجاد بشه. این سیاستی بود که سالهای گذشته سپاه پاسداران بهش رسیده بود که با ایجاد یک سری گروه های فشار به منظور درست کردن جذب رعب و وحشت در جامعه سیاست های خودش رو پیگیری بکنه و این جبه رو به وحشت سیاست اصلی حتی نهادهای امنیتی اطلاعاتی هست در داخل جمهوری اسلامی. این چیز جدیدی نیست اما خب در بستگی به روز دارن این رو اجرا میکنن. حالا این در دانشگاه ها فقط نیست، در جامعه ما هم این بحث رو به وحشت و عدم مهرورزی حاکمه، در جامعه هم ما مهرورزی نمیبینیم. یعنی از وقتی که دولت جدید اومده وضعیت مردم به مراتب بدتر شده، تنش‌ها، مشکلات روانی، مشکلات اجتماعی در بین مردم به شدت افزایش پیدا کرده، مشکلات اقتصادی هم که چند برابر شده. ما در گذشته این مسائل رو کم نداشتیم، اما متاسفانه افزایشش قابل توجه بود. آمار ارقام هایی که داره مطرح میشه از جامعه بزهها و فسادهایی که وجود داره، درگیری هایی که بین مردم هست، تصادفاتی که وجود داره، مشکلات روانی، همه اینا نشون میده که یکی از نتایج و تأثیرات دولت جدید احمدی نژاد همین بوده که نه تنها به وعده ها و وعید ها عمل نکردن، بلکه بسیار بر ضد منافع مردم عمل کرد.
بله، ولی یک نکته هم یادتون نره جناب آقای زارزاده، که ما باید ببینیم مفهوم محوری از دیدگاه احمدی نژاد و رهبرشون چه معنی داره و چگونه تفسیر میشه.
محوری برای کسانی که ولایت مطلقه فقیه رو قبول دارن.
بله، یا به واقع با کشتن طرف میره به بهشت، خب محوری میکنه.
بله درست.
بله. جناب زارزاده، شما به آقای باطبی اشاره کردید. میشه محبت کنید و از آخرین وضعیت زندانیان سیاسی برای شنوندگان توضیح بفرمایید؟
بله، خواهش میکنم. آقای باطبی که خب اصلا متاسفانه در شرایط خوبی نیست و خانواده او و به خصوص همسر او که در حال او هم دانشجو هست و زمان زیادی هم از ازدواج اونها نمیگذره، واقعا الان در شرایط بسیار سختی هست و در رنج هست و جدیدن هم که ملاقات کردن و بعد چند روز هم یک تماس تلفنی داشتن با احمد، میگفتن که خوب احمد وضعیت اصلا خوبی نداره متاسفانه، و از مدتی هم که احمد بازدار شده فقط دو بار تونسته ملاقات بکنه و جالب اینه که این ملاقات ها هم تحت نظر ماموران وزارت اطلاعات انجام شده، یعنی در یک اتاقی نشستن صحبت کردن که اونها هم حضور داشتن و احمد رو مجبور کردن که در حد احوال پرسی صحبت بکنه، رویه‌ای که بوده در گذشته برای بعضی ها اجرا کردن و من خودم هم چون چنین برنامه بوده در مورد من قطعا اطلاع دارم که از قبل متهم میگن که شما بایستی که صحبتت مختصر باشه در حوزه احوال پرسی و در مورد پرونده‌ات کیست هیچ گونه صحبتی نبایستی که اونجا مطرح بشه، اما از نوع لحن و برخورد و صحبت ها خانواده به این نتیجه رسیدن که احمد تحت فشار هست، به خصوص که لاغر هم شده بود و این ناراحتی هایی که داشت یه مقداری خودش رو نشون داده بود و به هر حال این وضعیتیست که داره. زندانیان سیاسی دیگری هم خب یه دوره مرخصی اومدن، از جمله آقای مهندس حشمت الله طرزادی، دکتر ناصر زرفشان و مانا نیستانی، کارتوریست و مرشد قاسمفر که اینا در روزنامه ایران کار میکردن و دستگیر شده بودن، موقتا آزاد شدن تا زمان تشکیل دادگاه و پیگیری وکیلشون. مرخصی اونها چند روز دیگر هم اگر اشتباه نکنم 10 روز دیگر و احتمالاً تا زمان دادگاهشون تمدید شده و تمدید بشه و تعداد دیگری هم در مرخصی هستند و یک چند نفر هم که در از زندان رجای شهر اومده بودن به مرخصی مجدداً به زندان بازگردانده شدن، مثل آقای ساران و آقای امید عباس‌خواهی نژاد هم که باز هم وضعیتی مثل احمد باطبی داره و همچنان در بند 209 وزارت اطلاعات تحت فشار و بازجویی هست متاسفانه. اما به هر حال باید بگیم که این زندانیان شرایط خوبی ندارند و مرگ ولی الله سید مهدوی در زندان یا اکبر محمدی گویای این وضعیت هست که زندانیان سیاسی چه میکشند و چه سیستمی رو دارن در مورد اونها پیاده میکنن و این نگرانی هم وجود داره که این اقدامات تکرار بشه و عده دیگری قربانی بشن و جمهوری اسلامی خیلی راحت بیاد برای اونها یک چنین نقشه هایی رو برنامه هایی رو به اجرا در بیاره که بدون این که مستقیما کاری انجام بدن شرایط مرگ یک فرد رو مهیا بکنن، مثل فیض مهدوی که او در اعتصاب غذا بود 9 روز، مثل اکبر محمدی و بعد از 9 روز که خب وضعیتش دگرگون میشه، حالش بد میشه، در حال اغما همبندیانش میبرنش بهداری زندان. البته قبل از این که منتقل بشه به بهداری به افسر نگهبانی اطلاع میدن، افسر نگهبانی قبول نمیکنه و میگه که بذارید برای صبح، ولی اینها اصرار میکنن، میگن این در حال اغماست. و بعد که افسر نگهبان میاد، بعد از حدود 1 ساعت و نیم اگر اشتباه نکنم، افسر نگهبانی میاد و میبینه وقتی که وضعیت فیض مهدوی رو، میگه پس سریان اینو منتقل کنید به بهداری، و خود زندانیان این رو بودن بهداری، چون فرصتی نبود که از بهداری کسی بیاد به این کمک بکنه.
بله.
و در این حال اینو بردن و مرتب هم پیگیری کردن که در چه حالی هست، و در اون حال هوا حراست زندان و یکی از کارمندانش و بهداری اطلاع دادن که این دچار سکته مغزی شده. اما فردای اون روز که خب خبرهای زیادی منعکس شده از طریق فعالان حقوق بشر، یعنی منظورم کمیته هایی است که در داخل کشور و افرادی است که در داخل کشور فعالیت میکنن و مستقل هستن، حجم این اخبار باعث شد که مدیر کل زندان های استان تهران سهراب سلیمانی واکنش نشان بده و اعلام بکنه که ولی‌الله فیض مهدوی خودش رو حلق‌آویز کرده و میخواست خودش رو بکشه، که اقدام ایشون با موفقیت همراه نبوده و الان حالش خوب هست. و خیلی جالب است که کسی که حالش خوبه بعد از 2 روز میگن که در بیمارستان فوت کرد به راحتی. اینجا چند تا سوال هست. اول اینکه در حمام، ایشون گفته در حمام، در حمام بند کسی نمیتونه خودکشی بکنه، برای اینکه از زیر زانو معلومه و بالای سر آدم هم معلومه و اونجا سقف رو همه میبینن، یعنی کسی نمیتونه در حمام خودش رو حلق‌آویز بکنه. این یک مسئله. مسئله دوم اینه که زندانیان اونجا شاهد هستن و این زندانیان بودن که این رو منتقل کردن به بهداری و نه اینکه خود زندان. و موضوع بعد این که اعلام کرده بود سهراب سلیمانی که حالش خوبه، ولی بعد از 2 روز فوت میشه و میان میگن که خودکشی کرده بود و در اثر همین خودکشی مرد. و اینها یک سری مسائلی هست که بسیار روشن و واضحه، یعنی وقتی که مقامات قضایی و اطلاعاتی به این راحتی دچار تناقض گویی میشن، حتی ما اگر فرض رو بر این بگیریم که این فرد خودکشی هم کرده باشه که محال هست، باز در صحبت‌های اینها تناقض هست، یعنی میگویند حالش خوبه ولی بعد از 2 روز فوت میکنه. بنابراین اینجا دست‌های پنهانی وجود داره برای قتل و کشتن زندانیان سیاسی که به نظر من روشن هست، یعنی که این اتفاق در زندان افتاده. در مورد اکبر محمدی هم مورد مشابهی است و از دیگر که متاسفانه جز این نتیجه گیری که خب زندانیان سیاسی در خطر هستن چیز دیگری نمیشه گفت، و امیدوارم تلاش‌ها در اون حد باشه که بشود برای نجات جان این زندانیان کاری کرد.
بله، به واقع جاوزار زاده، این مجموعه این عمل کردها نشون میده که تصمیم برای حصر زندانیان سیاسی یا اینکه به طور کلی باز اون چرخه کشتار رژیم، اون هم با توجه به کسانی که از مسئولین کشتار سال 67 هستند و در دولت احمدی نژاد حضور دارند، دقیقا تأکید و تایید کننده این مطلبه که این جریان یا اصولا این حرکت یا این سیستم به این شکل و به این دلیل به وجود اومده که حذف کنه زندانیان سیاسی رو و این بسیار جای نگرانی داره.
دقیقا همینطوره. شما درود بر شما، به نکته خیلی مهمی اشاره کردید، برای اینکه الان در رأس وزارت کشور مصطفی پور محمدی و در رأس وزارت اطلاعات محسنی ایجی دو تن از چهره های امنیتی جمهوری اسلامی ایران هستند که در سالهای گذشته دست اینها به خون فعالان سیاسی فرهنگی آلوده هست و اسناد این زمینه منتشر شده است و خب خیلی ها اکثرا از این مسائل آگاه هستند. سازمان های بین المللی مثل دیدبان حقوق بشر هم بر اساس اسناد مدارک روی این مسئله انگشت گذاشت و حضور یک چنین افرادی در کابینه و در دولت بیانگر این هست که خود جمهوری اسلامی و حاکمان در رأس تعریب میکنن این کشتارها رو، این بگیر و ببندها رو و این اعدامها رو که این افراد در این مسائل دست داشتن و همینطور تداوم این رویه. خب وقتی کسانی میان در رأس وزارتخانه ها و در دولت قرار میگیرن که دستشون به خون مردم آلوده هست، حضور اونها به نوعی تأیید و تداوم اون کار هست که اینها میتوانند فضا رو امنیتی بکنن مثل سابق، البته بر اساس شرایط روز. خب طبیعتا ما نمیتونیم بگیم مثل گذشته خواهد بود، در واقع امنیتی کردن فضا از طریق اینها خب یکی از نتایجش کشتار زندانیان سیاسی، البته از نوعی دیگر و به روش های جدید مثل اکبر محمدی و فیض الله ولی الله فیض مهتابی. بدون اینکه اینها رو به چوبه دار بسپارند، اینها رو کشتن. هم حکم ولی الله فیض مهتابی اعدام بود و هم حکم اکبر محمدی اعدام بود. برای اکبر محمدی بعد از کوی دانشگاه، بعد از ماها شکنجه و سلول انفرادی که خود من شاهد شکنجه های اکبر محمدی بودم، برای او اعدام صادر کردم که بعدا تبدیل شد به 15 سال زندان. و برای ولی الله فیض مهتابی هم حکم اعدام صادر کردن که در اردیبهشت ماه اعلام کردن که این حکم به اجرای احکام داده خواهد شد، اما ندادند. یعنی البته اعلام کردن که در اثر تلاشی که شد این حکم تبدیل میشه به زندان اگر ایشون درخواست عفو بکنه. وکیلش این کار رو کرد، ولی با این که اینو رسما اعلام کرده بودن زیر بار نرفتن و همین چند روز پیش گفتن اصلا حکم ایشان تبدیل نشده بود، حکم اعدام باقی بود. پس بنابراین کسی که از دید جمهوری اسلامی حکم اعدامش باقی است، خب طبیعی خیلی راحت هم اون رو میتونن ببرن و بکشند، حلق‌آویز بکنند و برند زندانیان که داخل بند هستن و شاهد بودن که این خودکشی نکرده، مجبور میکنن اینا بیان پای دوربین تلویزیون اعتراف بدن که بله شما راست میگید، این فرد خودش رو حلق‌آویز کرده و خودکشی کرده. اما خوشبختانه این زندانیان زیر بار نرفتن تا جمهوری اسلامی نتونه برای اقدامی که اقدام جنایتکارانه که انجام داده سندی به دست بیاره، و نتونستن. اما خب این رویه است که به هر حال الان اینا به این روش در پیش گرفتن و همین ما رو نگران میکنه که برای افراد دیگر هم این رو پیاده بکنن، کسانی که اعتصاب غذا میکنن یا کسانی که مریض هستن، مشکلی دارن، به بهتری میرن و خب ناگهان بشنویم که میخواهند این فرد رو بکشن یا اینکه بشنویم که او رو کشتن.
کاملا درسته و این نگرانی روز به روزم شدت میگیره با توجه به همونطور که اشاره کردن با عملکردهای این آقایون. شما هم اشاره به درستی کردید که دقیقا اعمالی که الان انجام خواهند داد به شکل عملی که در سال 67 یا 60 یا زمانهای دیگه انجام دادن نخواهد بود، قطعا متفاوته و الان هم میبینیم که با این روش تازه وارد میدان شده.
دقیقا همینطوره. یعنی این روش ها رو ما بایستی که بهش توجه داشته باشیم. فعالان حقوق بشر در همه جای ایران و در سطح بین المللی به این مسئله متوجه باشند که جمهوری اسلامی الان دانشجو رو نمیره همه رو دستگیر بکنه، به نوع دیگه داره این دانشجو رو از بین میبره. زندانی سیاسی رو الان نمیبرن اعدامش بکنن، یک جور دیگه دارن اون رو اذیت میکنن یا اون رو
از بین میبرن.
حتی اینها رو اجازه نمیدن که مراسم دفنشون انجام بشه و بدون اجازه خانواده میبرن سریع یک جای دیگه این رو دفن میکنن و اجازه نمیدن کالبد شکافی انجام بشه. همه اینها تک به تک سندی هست بر علیه جمهوری اسلامی که ما باید متوجه اینها بشیم و کسانی که فعالیت میکنن در این زمینه بایستی که کارهایی بکنن که این مسئله روشن بشه و بشه جمهوری اسلامی رو تعقیب کرد از نظر حقوقی و شرایطی رو فراهم کرد که زندانیان سیاسی از این وضعیت نجات پیدا بکنند.
خیلی سپاسگزارم و امیدواریم جناب زارزاده که هرچه زودتر هم همه زندانیان سیاسیمون آزاد بشن و باز هم امیدواریم که در ایرانمون اون هم هرچه زودتر زندانی سیاسی نداشته باشیم و اصلا زندان نداشته باشیم و تمام مردممون با اون نوع مهرورزی احمدی نژاد که نه صمیمیت و دوستی و انسانیت در کنار هم برای آبادانی و سربلندی ایران کوشا باشن.
من هم امیدوار هستم و تشکر میکنم از این فرصتی که در اختیار من گذاشتید.
سپاسگزار مجددن. من تا گفتگوی دیگه با شما خدافظی میکنم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم.
من هم همینطور و تشکر میکنم مجددن از شما دستم در کاران رادیو و خدافظی میکنم از شنوندگان و هموطنان محترم تا فرصتی دیگر.
شب شما خوش. خدا نگهدار.
بدرود.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای حسن زارزاده اردشیر از فعالین جنبش دانشجویی و مسئول کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی درباره احضار دانشجویان به کمیته های انضباطی و کمیسیون گزینش وزارت علوم و همچنین وضعیت جنبش دانشجویی و زندانیان سیاسی توجه می‌فرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی میکنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.